با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوری‌الله هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. چند روزی مونده است به 29 آگوست، سالگرد ششمین سالگرد تأسیس کمیته نجات پاسارگاد. 6 سال است که ما در برنامه‌های مختلف خودمون وقتی که نوبت به خانم میرزادگی میرسه، ایشون در واقع بیشترین وقت خودشون رو گذاشتن در برنامه‌هاشون در مورد مسئله میراث فرهنگی و میراث طبیعی ایران. و من فکر کنم امروز دیگه قرار است که در واقع ما در رسیدن به سالگردمون بپردازیم به مسئله همین کمیته. این است که من از سخن کم میکنم و میکروفون رو میدم خدمت شما.
سلام بر شما، تبریک میگم سال روز تأسیس کمیته بین‌المللی نجات رو. به خودمونم تبریک میگم، برای اینکه این کمیته نجات پاسارگاد علاوه بر این که اولین کمیته بین المللیه که برای حفظ میراث‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران زمین تشکیل شده، اما ارزش و اهمیتی که این کمیته داره فقط در این نیست، در اینه که البته این کمیته در ابتدا اگر که تأسیس شد برای اینکه از آبگیری سد سیون جلوگیری کنه و از تخریب بسیاری از آثار تاریخی دشت پاسارگاد و همینطور تخریب آرامگاه کوروش، اما مسئله بر سر اینه که ارزش این کمیته در اینه که در زمانی تأسیس شد که ما در واقع بیش از همه تاریخ 1000 سالمون نیازمند به حفظ و نگاهبانی و نگاهداری از میراث‌های فرهنگی و طبیعیمون داشتیم. در واقع یک حرکت بجا به هنگام و درستی بود که انجام شد در عمل و به خصوص اکنون، یعنی هرچی که میگذره بیشتر ما متوجه میشیم که چنین حرکتی چقدر ضروریه. یکی از دلایل عمده‌ای که این کمیته رو براش ارزش باید قائل شد اینه که در حال حاضر در ایران همه صداها خفه است. نه الان، ما الان در طول، من براتون نشانه های میارم که در طول این سالهای گذشته و به خصوص در این 5-6 سال حضور آقای احمدی نژاد و همراهان و همدستانش، هر صدایی که مربوط به میراث فرهنگ ما و اصولا فرهنگ ایرانی ما باشه خفه شده. و ما میبینیم که در همین سالهای اخیر، در 1-2 سال گذشته، تمام نهادهای غیر دولتی رو، به قول فرنگی ها انجیو ها رو بستن، یا اینکه کسانی که اونجاها کار میکردن، جوانان شریف فرهنگ دوست انسان دوست رو بیرون کردن و یه عده از خودشون رو، خودی های اهل خرید و فروش و معامله شون رو آوردن و در واقع اسمشو گذاشتن نهاد غیر دولتی، در حالی که تمام شریانهاش به دولت وابسته. در چنین شرایطی کمیته بین‌المللی نجات، الان باید گفت بنیاد میراث پاسارگاد که کمیته بخشی از اونه یا همراه اونه، تنها سازمان مستقل غیر دولتی در سراسر دنیا بیرون از ایران منظورمه، که صدای میراث فرهنگی ماست. یعنی ما خبرهایی رو که در سایت سیف پاسارگاد به شما میدیم، مطالبی که در اونجا نوشته میشه، اینها از فیلتر اعتماد میگذره. یعنی اینکه بهش باید اعتماد کرد، چون نه ما از نه تنها از وابسته به حکومت ایران که نیستیم هیچی مقابلش ایستادیم، نه از هیچ دولتی پول میگیریم و نه از هیچ سازمانی پول میگیریم، برعکس تمام سازمانهای ریز و درشتی که همینطور بودجه های مختلف دارن و همه داوطلبانه داریم کار میکنیم برای سرزمینمون. به همه این دلایل کمیته بین المللی نجات تأسیسش خجسته بوده در تاریخ فرهنگ معاصر ما. اما طبعا هر سال ما صحبتهایی که در سال روز کمیته تأسیس کمیته در برنامه هامون داشتیم، یا اینکه در می نوشتیم، مربوط می شد به چیزهایی که توش رنگ و بویی از جشنی هم داشت، سخنانی که همراهان ما می گفتن، ویدیوهایی که از اون داشتیم، که البته در هفته آینده ما یه مقدار این کارها رو خواهیم کرد. اما به ناگزیر امسال ناچارم که این بخش از برنامه رو توضیحاتی خدمتتون عرض کنم در ارتباط با سخنانی که اخیراً آقای رحیم مشایی گفتن و آقای احمدی نژاد، که فریاد ما اعتقادشون به ایران، به فرهنگ ایران تحسین تست، از این مسائل رو مطرح کرد. خب قشنگترین حرف، قشنگترین سند در واقع از آن آقای میرحسین موسویه در مورد آقای رحیم مشایی، که میگن اینها جنگ زرگری میکنن. چرا میگم قشنگترین؟ خود آقای موسوی هیچ وقت تا کنون ما ندیدیم که راجع به میراث فرهنگی یا حمایتش از ایران، ایرانیت ما سخنی بگم، یا من نشنیدم. اما این که میگم چرا مهمه و جالبه، چون ایشون تا همین یک سال پیش در کنار اینها ایستاده بودن، یعنی جزء خودیا هستن بودن، چنین گفتهی خب خیلی اهمیت داره. یعنی ایشون میشناسن اینها رو که میگن اینا دارن جنگ زرگری میکنن. جنگ زرگری هم به این معنا که عده آیت الله میگن شما بی خودی میگن اسلام رو باید اول باشه، ایشون هم حالا یک کلمه حرفی زده و گفته نه ایرانیت باید، مثلا اونم نگفته اول باشه، باید روش مثلا، از همین حرفای عجیب و غریبی که میزنن. و در این حال یه چیز دردناک اینه که من دو تا ایمیل داشتم، حالا یا ایمیل مال این خودی هاشونه یا اینکه واقعا کسانی هم هستن که فریب میخورن و میگن که خانم میرزادگی باید حمایت کرد از اینا، از این آقای مشایی، بالاخره هر آمده مقابل اینا ایستاده. من اگر آقای مشایی از این حکومت می آمدن بیرون و اعلام می کردن که 5 سال بدون توقف در حال تخریب بودن و همه کارهایی رو که کردن اعتراف می کردن و بعدم می گفتن که من اشتباه کردم، می گفتیم آفرین، بفرمایید این طرف بایستیم. اما ایشون در حالی که در سمتشون هستن حرفایی داره میزنه که این حرفا همون جنگ زرگری است که آقای موسوی میگه. ولی من به این، برای اینکه مسیر حرکت این آقا رو نشون بدم و بگم اصلا ایشون اومدن که تاریخ ما رو، که فرهنگ ما رو، که میراث فرهنگی ما رو تخریب بکنن، این سندها وجود داره و هست و ما چون عادت داریم، مردمانی هستیم که فراموش میکنیم، البته همه مردمانی که تو کشورهای دیکتاتور زده هستن یا اونقدر بدبختن که اصلا چیزی یادشون نمیمونه، یا اونقدر تحت فشارن که وقتی یه نفر حرفی رو خلاف جهت چیزی که دیکتاتورها میگن میزنه، حتی اگر که خودش از اون افراد باشه شادمان میشن و ذوق زده. من میخوام بگم اینجور مواقع نباید ذوق زده شد. درست در زمانی که کمیته نجات پاسارگاد در حال هنوز تأسیس نشده، اعلام موجودیت نکرده بود، ولی ما در حال سر و صدا کردن و در رسانه ها این طرف اون طرف و خیلی عظیمی از روشنفکران، نویسندگان، شخصیت های اجتماعی که تا به حال ثابته نداره که در خارج از ایران و داخل ایران این همه افراد از با عقاید متفاوت، مذاهب مختلف و جهت‌های سیاسی مختلف بیان و پشت یه مسئله بیستن. قبل از این که کمیته تشکیل بشه و ما فریادمون به آسمون رفته بود، آقای احمدی نژاد رحیم مشاعی رو به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعیین کردند در 18 ماه آگوست 2005 مرداد ماه. آقای رحیم مشاعی قبل از اینکه این کار بشن سمت‌هاشون بوده رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سرپرست معاونت اجتماعی شهرداری تهران و از مدیران سازمان صدا و سیما و معاون اجتماعی وزیر کشور. همون روزی که آقای رحیم مشاعی اعلام میشه، چند ساعت بعدش آقای سعید جامعی که مجری پروژه احداث سد سیوند بود میگه که با توجه به درخواست سازمان میراث فرهنگی، طرحی برای اینکه بتونن اون چیزهایی رو که مونده نجات بدن قبل از آبگیری، یعنی آثار باستانی رو که در تنگه بلاقی بود، 100 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد. یعنی بلافاصله که ایشون میان این رقم 100 میلیون تومانی رو برای اینکه نجات بدند بسیاری چیزها رو در نظر گرفتن که بعدها من توضیح خواهم داد که هیچ چیزی رو در برنامه‌های آینده برای که فرصت نخواهند شد که ایشون هیچ چیز رو نتونستن نجات بدن یا نخواستن نجات بدن. در 7 سپتامبر، یعنی تقریبا کمتر از یک ماه بعدش، آقای رحیم مشاعی میگن که یعنی روزنامه‌های ایران می‌نویسن. من اون چیزایی رو که میگم همه سنده و در نشریات دولتی نوشته شده. اسفندیار رحیم مشاعی این نشریه نوشته: ایلنا در خصوص آبگیری سد سیوند که به واسطه آن بخشی از تمدن ایران که در تنگ بلاقی حد واسط پارسه و پاسارگاد قرار دارد از بین خواهد رفت، با اظهار تأسف از این اقدام وزارت نیرو گفت. خیلی جالبه، یادتون باشه این ایشون از اقدام وزارت نیرو که میخواد سد آبگیری کنه گفته: هنوز از جزئیات طرح اطلاعات کاملی ندارم، ولی وظیفه قانونی و سازمانی من حفظ میراث فرهنگی کشوره و در این راستا تمام تلاش خودم را به کار خواهم برد. در همین زمان که کمیته نجات پاسارگاد، کمیته ما، به یونسکو متوسل میشه، عده‌ای از همراهان ما از شعرا و نویسندگان راه میفتن میرن یونسکو و اعتراضی میدن و اسنادی رو میدن که در اونجا تخریب میشه اگر سد آبگیری بشه. و در این حال به چند کشور مختلف نامه می نویسیم، به وزارت‌های فرهنگش نامه نوشتیم و از اونها خواستیم که اقدامی بکنن، یعنی اعتراض بکنن، یک کاری بکنن. در یونسکو نمایندهشو میفرسته و بلافاصله اعلام میکنن که این یه فاجعه است، یه همچین اتفاقی بیفته. و این آخرین باری بود که یونسکو این حرف رو زد. حالا چرا ساکت شد؟ این رو حتما تاریخ نشون خواهد داد. ولی در تاریخ، در همون موقع وقتی ما این کار کردیم، خانم وایس وزیر فرهنگ وقت آلمان یه نامه به کمیته نجات میفرسته، به ما میفرسته و میگه ما با تمام وجود از اهداف شما حمایت میکنیم. این نامه در سایت وجود داره. و یک گروه از یکی از تلویزیون‌های مهم آلمان که در ایران بودن، یعنی رفته بودن اونجا برای اینکه از آرامگاه کوروش فیلم برداری بکنن و اجازه هم گرفته بودن، چون آرامگاه کوروش شده بود جهانی، به اون دلیل کشورهای مختلف می اومدن. و گویا وزیر فرهنگ بهشون میگه که از طریق وزارت فرهنگ که اینها یک فیلم برداری بکنن. اینها نه تنها قادر نمیشن فیلم برداری بکنن، اعلام میکنن، نامه مینویسن برای ما که اونها رو کارشون رو نیمه کاره بیرونشون کردن. یعنی اینا همه بلافاصله بعد از آمدن آقای رحیم مشایی اتفاق میفته. همزمان سازمان میراث فرهنگی، یعنی آقای رحیم مشایی، چون آقای رحیم مشایی بلافاصله، حالا براتون میگم، تمام این کارمندای قبلی رو بیرون میکنه و آقای مثلا کسانی رو میاره که تابع ایشون باشند، مهمم نبوده هیچ کدوم تخصصی نداشته باشن. دستور میده به کلیه مقامات وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی که با رسانه‌ها در ارتباط با سد سیوند مصاحبه نکنند. در دی همون سال آقای رحیم مشایی سید محمد بهشتی رو که از نخستین روزای ماجرای سد سیوند در جریان بود، با اینکه اولش هم گفتش که بله اینا شلوغ میکنن، نمیدونم ماجرا سیاسی و نه ما سعی میکنیم، ولی بعدش کوتاه اومد، اونو بیرون کرد و به جاش آقای طه هاشمی رو گذاشت و گفت، دلیلی هم که گفته بود اینه که یکی از اشکالات کار در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری توجه بیشتر به حوزه میراث فرهنگیه، در حالی که به اعتقاد ما باید به زمینه گردشگری برسند. اما آدم فکر میکنه که خب این آقا مگه خل این وسط ها همه سر صدا یهو چرا همه ماجرا رو ول کرد و باید به گردشگری برسیم؟ اما و آقای طه هاشمی هم چون گویا تخصصشون در گردشگری بوده، حالا اینجور گفته آقای معمم، ولی به هر حال، اما از این زمان ما خوب تعقیب کردیم دوستان ما در خود سازمان میراث، چون کارمندان سازمان میراث واقعا موجودات زحمتکشی هستن. الانم که همه رو دارن پرت و پلا میکنن به این ورون ور کردن، یه در و یه درم دارن میکنن، ولی خب رؤسا هم همیشه این وضعیت بوده دیگه، کارمندا همیشه با تمام وجود کار کردن. اما مسئله بر سر اینه که کم کم به ما خبر دادن که چه نشستین، که اون زیر چه اتفاقایی داره میفته و بی سر و صدا آقای رحیم مشایی با همکاری یک آقایی به نام جهانگیری که رئیس شرکت توسعه جهانگردی و ایرانگردی نام داشت، زیر نام اسلامی کردن گردشگری، که معلوم نیست این اسلامی کردن یعنی چی، چجوری اسلامی شده گردشگری، اینجوری شد که فقط به شیخ نشینا اجازه بدن بیان هتل بسازن، ارتباط باشون برقرار کنن، در و بقول خودشون گفتن ما نیازی، همین آقای رئیم مشایی گفتن ما نیازی به توریست غربی نداریم، اسلامی ها برامون کافی هن، که من یه برنامه در این مورد گفته بودم قبلا. به هر حال این آقای جهانگیری نقش واسطه رو بازی کرد این وسط، و اماکن پولساز دولتی رو این آقای رحیم مشایی فروختن به بخش خصوصی. لیست بزرگیه، من یک برنامه در مورد این خواهم داشت که تبانی که این دوتا آدم کردن و این همه هتل‌های خوب دولتی رو که همشون هم کارمندا معتقد بودن که پولساز بوده و ضرری نداده بوده به بخش، ظاهراً به بخش خصوصی، ولی به همین آقا و همکاران و دوستانشون فرستادن که بعدن این آقا رو موردن، گفتن ایشون هم مشاور آقای رحیم مشایی. اما ما اعتراض کردیم به خصوصی سازی و دیگران هم همینطور و وکلای مختلف، اما این همش من نگاه میکنم ببینم هی وقتمون کمه و باید این امروز رو من یک ساعت رو خودم میگرفتم، ولی
نه
هرگز از قبل باید اطلاع میدادیم. به هر حال این بخشش های آقای رحیم مشایی و همدستانشون به کنار، اما ما متوجه شدیم که حتی اینا اومدن روی این که محبتی پاسارگاد به بخش خصوصی بفروشن، یعنی این که اونجا رو بکنن
لاس وگاس
ایران، که لاس وگاس که اونجا در واقع میذارن مردم بیان بشینن سماور بذارن
لاس وگاس اسلامی دیگه،
و بعدم هتل ها و مرتب شیخ نشین ها بیان برن اونجا و حتما برن توی اصلا یک کثافتی رو قصد داشت این آقا که باز با سر و صدا و جنجال، و هم جنجال های کمیته هم جنجال هایی که دوستان دیگر راه انداختن در ایران، این مسئله رو مسکوت گذاشتن. اما در این ماجرام سد سیبند آبگیری شد، اما همین آقایی که میگفتن که من کار بی خودی کردم وزارت نیرو، رئیس سازمان وزیر نیرو، وزارت نیرو تا آخرین لحظه هایی که سد رو آقای احمدی نژاد با اون عینکش به چشمش ادای رهبرای مافیا رو در می آورد، وایساد اونجا و فرمان آبگیری آثار و میراث های باستانی ما رو داد، و هنوز هم فجایعی که به دنبال اومد، سوختن بختگان و خیلی چیزهای دیگه که احتمالاً در هفته آینده من یک گزارشی رو براتون خواهم خوند در این مورد. در این ارتباط ایشون وزیر گفتن که ما تا زمانی که آقای رحیم مشایی کتباً به ما ننویسن که صد رو آبگیری کنیم، آبگیری نخواهیم کرد. یعنی آقای رحیم مشایی خودشون با اصرار خودشون این کار رو کردن. به هر حال نگاهی به وضعیت میراث در خطر اصفهان، همدستی ایشون در متر، ساختن مترو در آسمان خراش برج جهان نما و و و و تمام اینها نشون میده که این آقا به هیچ عنوان در طول تمام این 5 سال گذشته جز کلماتی رو که این اواخر از دهنشون برخواسته، هیچ توجهی به میراث فرهنگی ما، به میراث تاریخی ما، اصلا به فرهنگ ایرانی، اصلا به ایرانی نداره. و اگر بگیم که حالا بعد از 5 سال پشیمونم شده و جرأت نمیکنه که از حکومت ببره، همین ساعتی پیش آقای نوری‌الله که من بخوام بیام به استودیو یک خبری رو خوندم در ارتباط با اینکه متروی اهواز داره روی آثار محوطه‌های دوران ساسانی حفاری میشو میره، یعنی اعلام کردن بلافاصله کشف شده در اطراف مترو یک بخش محوطه بزرگی از میراث باستانی تاریخی که در دوره ساسانیه و معمول اینه که باید بیان ببینن اصلا این چیه. اصلا یک نفر هم تا این لحظه نرفته ندیده، همین آقای بقایی که معاون ایشونه، ایشون که معاون رئیس جمهوره، هیچ خبری از مسئولین میراث فرهنگی نرفته، تخریب همچنان ادامه داره. اما ما در آستانه ششمین سالگرد تأسیس کمیته نجات پاسارگاد همچنان امیدواریم با هر قدمی که برمی‌داریم و هر حرکتی که می‌کنیم، امیدواریم که بتونیم حتی کوچکترین کاری رو در ارتباط با حفظ میراث‌های باستانی خودمون و فرهنگ ایران زمینمون انجام بدیم.
با سلام مجدد خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. امروز من هم فکر میکنم که در واقع الهام بخش سخنان امروز و برنامه امروز من همین مسئله مربوط به ایرانیتی است که این آقایون عرض کنم که احمدی نژاد و مشایی و اینها مدعی شدند و در این حال حالا آقای موسوی گفتن که این جنگ زرگریه، ولی آشکارا به هر حال برخی از روحانیت به خصوص روحانیت وابسته به ولایت فقیه آمدن جلو و مردم داخل کشور خیلی بیشتر از مایی که خارج کشور هستیم پای تلویزیون ها دیدن که اینها با چه حرارتی مخالفت میکنن با مسئله ایرانیت. یعنی اینکه صرف نظر از استفاده ابزاری که آقای احمدی نژاد و از کنم که بقیه میخوان در راستای اهداف خودشون، حالا دیدن که مردم ایران در حال متوجه این ماهیت از کنم که ضد ایرانی حکومت شدن و میخوان یه جوری این رو مسئله رو مطرح بکنن، منهای اون همین امر باعث شده است که از سوی دیگه روحانیت معتقد به ولایت فقیه به خصوص این اشکال که سخنگویان و نمیدونم امام جمعه ها و غیره اینها همه آمدند و مخالفت میکنند با این مسئله ایرانیت و مرتب از زمان امام خمینی نقل میکنند که امام خمینی گفتش که ملی گرایی بد است، نمیدونم ما ایران رو برای اسلام میخوایم، اسلام که رو که برای ایران نمیخوایم، که ما میخوایم فدا کنیم ایران رو در راه اسلام و غیره. حتی یک کدوم از اینها رو دیدم که با وقاحت تمام حتی با انگشتش شکل گرده رو میکشید، میگفتش که یعنی ما وقتی رو بذاریم صرف این ما با اسلام کار داریم، حالا این گربه این کس شد.
چه کار میکنن تو ایران؟ چه کار میکنن؟ چرا نمیرن جاهای دیگه؟
این است که این مسئله توجه به هویت ایرانی که خوشبختانه یکی از ثمرات وجود کمیته نجات پاسارگاد هم همین بوده است، این آگاهی دادن به این که به هر حال ما دارای یک هویتی بودیم و غیره. این موجب شده که یه دسته دیگه از طرف دیگه روی بی اطلاعی به نظر من آمده اند و توجه به این ملیت و ملیگرایی رو حمله بر نوعی نجات پرستی میکنن و فکر میکنن که مثلا این بحث همون بحثی که مثلا هیتلر کرده بود در مورد اینکه نژاد آریا و نمیدونم فلان غیره و یک جوری سعی میکنن که این ملیگرایی که از اون طرف مورد هجوم روحانیت وابسته به ولی فقیه قرار گرفته است رو اینها هم از این ور حمله بکنن بهش و این رو ربطش بدن به نجات پرستی. این است که من فکر کردم که امروز برنامه خودم رو اختصاص بدم در مورد این که این قضیه نجات پرستی و ارتباطش با ناسیونالیزم و ملیگرایی از کجا میاد و چرا و به چه بهانه‌ای و چه مبنایی داره اساسا. و برای این کار من ناگزیرم که به این اشاره بکنم که به هر حال تحقیقات علمی نشان داده است که تمام آدم ها از سرخ و سفید و زرد و سیاه همه منشأشون یکی بوده است. حالا این یکی رو مذهبی ها میگن آدم و حوا بوده، داروینیست ها و اهل علوم عرض کنم که مختلف این آدم و حوا رو میگن که به هر حال انسان اولیه در افریقا در واقع میشه مرکز تقریبا افریقا به وجود آمده است و بعد به دلایل مختلفی اینها حرکت کردن، آمدن بالا، یه شاخهشون رفته تو آسیا، یه شاخهشون رفته به اروپا، آسیا رفته به منتها الیه شرقی آسیا، از اونجا وارد قاره افریقا امریکا شدند و غیره، ادهی رفتن هند، از هند وارد استرالیا شدند. الان با تحقیقاتی که داری میشود این کاملا نشون داده میشه که آدم ها از یک منشأ میان و این منشأ در واقع پس از اون هست که گروه های مهاجر انسانی در اطراف و اکناف جهان پراکنده میشن و این پراکندگی گروه ها هستش که اقوام مختلف انسانی رو به وجود آورده. خب حالا این اقوام تا موقعی که با هم دیگه هستن، از هم جدا نشدن، یه شاخهشون نرفت به جای دیگه، اینها با هم خود به خود از لحاظ ساختار بدنی و فیزیکی مشابهت هایی دارن که ما به اون میگیم نژاد. یعنی اینکه نژادهای مختلفی به لحاظ متفرق شدن این انسان از افریقا بیرون آمده در جهان پیدا شدن که در واقع در گذشته که ارتباطات وجود نداشته و اقوام در درون گروه‌های فروبسته خودشون زندانی بودند، این نژاد هم دارای معنایی بود. حتی امروزه هم خب ما می‌بینیم که کسایی که سیاه‌پوست هستن، کسایی که سرخ‌پوست هستن، زرد‌پوست هستن، سفید‌پوست هستن، اینها نژادهای مختلفی هستن. و بعد تحقیقات علمی رفته از روی این که بیان ببینن که مبنای این که نژادها از یک منشأ معین اولیه چگونه از هم منبعث و منشأ شده اند، این باعث شده که به خصوص با پس از این که علم ژنتیک شدت و حدت پیدا کرد و کشف کردن چیزی رو به نام ژن رو کشف کردن که در واقع اون بنیاد اولیه وجود آدمیزاد هست و این لغت ژن رو هم در واقع یک لغت هندو اروپاییه، یعنی اون چیزی که انگلیس ها بهش میگن جین و فرانسوی ها بهش میگن ژن، این همون گن زبان های هندو اروپاییه که ما در زبان فارسی هم داشتیم و معناش تخمک بوده، یعنی همه موجودات زنده دارای تخمکی هستن، همان گونه که یک تخم نمیدونم گیاهی رو میکارن و درختی در میاد. تصور عرض کنم که انسان ها این بوده است که خب آدمیزاد هم به لحاظ اینکه موجود زنده هست همین هست، ولی اطلاعاتی از اینکه این تخمک چگونه در مورد انسان کار میکنه نداشتن. پس از اینکه ژن کشف شد و ساختمان داخلی ژن که بهش میگن دی ان ای به مورد مطالعه قرار گرفت و کشف شد، الان سال هاست که آمده اند و نمونه برداری کرده اند از تمام مردم سراسر کره خاک و نشون میدن که اینها دارای 99% اشتراکات هستند، 1% ژن‌های اینها با هم تغییر کرده و این تغییر موجب شده که اینها خودشون رو بتونن با شرایط اقلیمی وصف بدن. مثلا پوست سیاه پوست افریقایی پس از اینکه آمده از خودش رسونده به آسیا و از آسیا رفته به مناطق شمالی و سردسی، رفته اون پیگمنت های پوست تبدیل شده به یعنی سیاهی خودشون رو از دست دادن. یعنی آنچه که تفاوت های نژادی رو موجب شده است در بین گروه های مختلف عبارت است از تغییراتی که ژن‌ها پیدا کردن برای اینکه این آدمیزاد با شرایط محیط جدیدی که رفته توش خودش رو تطبیق بده و این روی 10,000 سال 100,000 سال نمیدونم اینجوری بود. مثلا بنده از امریکا از ایران مهاجرت کردم اومدم امریکا، ژن‌ها هم عمل شده باشه. الان وقتی که مراجعه میکنیم مثلا توی یک از این ماشین های جستجوی اینترنتی اگر که بریم و بزنیم که نقشه پخش شدن انسان روی خاک رو، الان انواع و اقسام نقشه ها وجود داره که نشون میده که چگونه شاخه های مختلف گروه های مهاجر از افریقا آمدن بیرون و کجاها رفتند و چگونه این یک درختی که عرض کنم که شاخ و برگ پیدا میکنه یه تنه اصلی هست و بعد شاخه های تنومند و در شاخه های کوچکتر و غیر و اینا. این میشود بنابراین داستان نژادهای بشری که چگونه از هم منفک شدن و از هم جدا شدن. اما این اقوام در این حال فرقشون با حیوانات دیگه این بوده است که این اقوام اقوام بودن که توی ذهن و مغزشون تفکر هم به وجود آمده بوده، علیت هم به وجود آمده بوده، در قدرت دراکه و اینکه از مسائل استنتاج بکنن و بتونن تجربه های خودشون رو به صورت انباره‌ای به نسل های بعدی تحویل بدن هم وجود داشته. یعنی اینکه هر انس، هر قومی که آمده است و رفته است به یک جای جهان، این با خودش یک جهانبینی رو حمل میکرده. جهان بینی به معنی این استش که به چند تا سوال اولیه پاسخ میده که من کیم، از کجا آمده ام و به کجا میخوام برم. فکر کنید که هر قومی برای خودش یک داستان آفرینش و آخرتی رو داره برای اینکه بتونه معنا بده به زندگی خودش دیگه. من چرا آمدم، چرا میخوام برم. و خب این اقوام در جاهای مختلف دنیا جهانبینی های مختلف خودشون رو خلق کردن که هر چقدر که از هم دورتر شدند این جهانبینی ها هم از هم دورتر شده و اختصاصی اون قوم شده. و از دل این جهانبینی هست که اون وقت ادیان مختلف به وجود آمدن، آیین های مختلف به وجود آمدن، سنت های مختلف به وجود آمدن، مذاهب مختلف به وجود آمدن و شیوه زندگی در اشکال مختلف خودش به وجود آمده و در نتیجه مجموعه اینها رو که سرهم بکنیم فرهنگ های مختلف به وجود آمدند. یعنی ما ببینیم که این مهاجرت انسان افریقایی و پخش شدنش در جهان موجب شده است که از یک سو نژادهای مختلف به وجود بیان، از یک سو فرهنگ های مختلف به وجود بیان. و تا موقعی که انسان موفق نشده باشد که سرعت حرکت خودش رو زیاد بکنه، سرعت سفر خودش رو زیاد بکنه، خود به خود فرهنگ ها و نژاد ها یک ارتباط ارگانیکی با هم دارن. یعنی هر نژادی یا هر خرد نژادی بسته به اینکه در کجای جهان هستش این برای خودش یک فرهنگی رو به وجود آورده.
در این هیچ معنای برتر بودن یا پست بودن.
حالا اون اصلا بحثی که بله اینو بهش خواهیم رسیدش. من قرارم این است که همون گونه که ما میتونیم یک درختی رو نشون بدیم در مورد اینکه چگونه نژادها به وجود آمدن به علت این مهاجرت، همون درخت رو هم میتونیم نشون بدیم که فرهنگها به وجود آمدن در اون مورد. و تا موقعی که این اقوام بسته شده بودن در داخل، یعنی گروهشون گروه بسته‌ای بود و زندانی گروهشون بودن، خود به خود با فرهنگهاشون یکی بودن، یعنی نژاد و فرهنگ به یک صورتی با همدیگه ارتباط داشتن. و در واقع میشود گفت توی این 3000 ساله اخیر هستش که انسان تونسته مثلا چرخ رو اختراع بکنه، کالسکه رو اختراع بکنه، آتش رو کشف بکنه، نمیدونم کشتی بادی بسازه و با هر کدوم از این تغییرات تکنولوژیک بتونه از اون جایگاه خودش بکنه و با سرعت بسیاری خودش برسونه در زمان حیاتی یک نسل. این ممکن میشه که مثلا از نمیدونم این ور آسیا آدم بره به اون ور اروپا. این توی این 3000 ساله اتفاق افتاده. این اتفاق موجب شده است که این نژادها با هم دیگر قاطی بشن و در نتیجه فرهنگ ها هم با هم قاطی بشن و حتی وضعیتی پیش بیاد که یک آدمی از یه نژاد دیگه‌ای بیاید در داخل یک جایی که فرهنگ دیگری وجود داره و اون فرهنگ فرهنگ این بشه. یکی از جالبترین این پدیده ها وقتی است که ما مثلا از وقتی که بردهداری مدرن به وجود آمد، یعنی اینکه استعمار تونستش که کشورهای اروپایی، قدرت‌های اروپایی تکنولوژی دست یافتن که به اونها امکان داد که برن سرزمین های دور رو بگیرن، اینها شروع کردن برای بیگاری کشیدن آدم های اون مناطق رو بردارن بیارن. مثلا داستان سیاه پوستان افریقا رو بگیرن که اگه نقشه مهاجر، یعنی برده بریه تشتی هاش رو پر از این بیچاره های افریقایی میکردن و اینها رو می آوردن مثلا در سرزمین امریکا یا تو خود اروپا برای اینکه اینها کارهای چیز. این البته سابقش خیلی تاریخه، یعنی بعضی داریم ما میدونیم که از همین سیاهان افریقا حتی مثلا در عربستان در زمان پیغمبر اسلام وجود داشته. به همین دلیل بردهداری الان یک بخش مشروعی است در اسلام. نمیدونم حلال حبشی هم جزو برده‌های بوده، سیاهایی بوده که برده بودن اونجا. و ولی اون مقداری که، یعنی از لحاظ عددی وقتی بخواد نگاه بکنیم، این استعمار است که این برده‌ها رو برده آورده به امریکا. خب اینها بلند شدن از افریقا آمدن اینجا. الان مثلا 400 ساله که این جمعیت سیاه‌پوست در امریکا وجود داره. خب اینها به مرور ایام به کلی ارتباط‌های خودشون رو با فرهنگی که اجدادشون در افریقا داشته از دست دادن و آمدن فرهنگ سفیدپوست‌هایی رو که ارباب‌های اینها محسوب می‌شدن رو اتخاذ کردن. یعنی الان هیچ پیوندی بین نژاد سیاه در امریکا و فرهنگی که در امریکا مسلط هست وجود نداره. یعنی ارتباط بین فرهنگ و نژاد پاره شده. ارتباط دیگه به این صورت وجود نداره. فقط در جوامع خیلی بسته و بیگانه هراس هستش که شما ممکنه که بین نژاد و فرهنگ هنوز ارتباط ها رو پیدا کنید. و اگر شما میرید مثلا ژاپن، میبینید که ژاپنی ها در بسیاری از مسائل فرهنگی خودشون غربی شدن، حتی غرب زده هم نه غربی شدن. یعنی اینکه الان مثلا شما در بین افریقایی های امریکایی شده مسلماً تهمانده ها و بازمانده هایی از اون فرهنگ پدرانشون رو تو موسیقیشون، تو شعرشون، تو روابط خانوادگیشون میبینین. ولی در این حال اون چی که غالب هست بر اونها این فرهنگ است. همه این حرف رو دارم میزنم برای اینکه بگم که در طی 3000 سال گذشته آن اتفاقی که در جوامع انسانی افتاده است جدا شدن مسئله نژاد از فرهنگه و کسی که از فرهنگی صحبت میکنه در مورد فرهنگی تحقیق میکنه یا یک فرهنگی رو داره عرض کنم که ترجیح میده به فرهنگ دیگه‌ای به لحاظ مثلا حقوق بشر بگیریم، این هیچ ربطی به مسئله نژادی دیگه نداره. اصلا شما نمیتونید دیگه ثابت بکنید که حامل این فرهنگ از کدوم نژاد میاد. شما نگاه کنید ایرانی امروز با ایرانی مثلا زمان کوروش کبیر رو شما نگاه کنید. خب ببینید ما اصلا ایران چهارراه حوادث بوده و از هر گوشه دنیا آمدن و مردم در اینجا ساکن شدن، اقوام اولیه قبل از آریایی ها که در فلات ایران وجود داشتن، خود از کنید که آریایی ها نمیدونم ماد ها بودن، پارس ها بودن، پارت ها بودن، اینها همه با هم تفاوت داشتن. بعد اسکندر آمده، یونانی ها آمدن در ایران، بعد نمیدونم اعراب آمدن به کل مسلط شدن، بعد مغول ها آمدن، عرض کنند که ترکان مختلف آسیای مرکزی آمدن به ایران و ما ملغمه از همه اینها هستیم. بنابراین این بحث نسل کردن بحث های فرهنگی به بحث های نژادی به لحاظ اینکه دیگه نژاد خلصی در جهان وجود نداره اصلا بی‌معنی شده. در این حال یه فاکتور دیگری هم که این وسط آمده است و کارا شده است مسئله مفهوم ملیته. یعنی اینکه ما الان وقتی که راجع به ملت صحبت میکنیم، ملت آمده است جانشین مفهوم اقوام شده است. ما تا موقعی که در مورد اقوام صحبت بکنیم باز میتونیم بگیم که یک نوع پیوندهای خانوادگی و فرهنگ مسلط در اون قوم با همدیگه ارتباطهای وجود داره، ولی ملت یک چتر گسترده ای هستش که فراتر از مسائل قومی قرار میگیرد و در نتیجه میشود گفتش که با پیدایش ملت ها به کل دیگه اصلا باید مسئله بحث نژاد رو از فرهنگ جدا کرد و تحویل عرض کنم که بیولوژیست ها و نمیدونم داروینیست ها و غیره داد که برن راجع به این قضیه تحقیق بکنن و دیگه بحث کردن در مورد نژاد ها هیچ ربطی به مسئله نه ملت دارد و نه به فرهنگ دارد. به وجود آمدن این مفهوم ملت که در واقع هر آن آدمی که در داخل یک مرز سیاسی معین زندگی میکنه، ترک، فارس، عرب، هر چی که هست، ایرانیه، این موجب شده است که این خورده فرهنگ های قومی هم با هم در هم بیامیزند و ما صاحب یک فرهنگ ملی هم بشیم. یعنی که الان وقتی که ما از ملت صحبت میکنیم از فرهنگ ملی هم صحبت میکنیم و فرهنگ ملی دیگه هیچ ربطی به مسئله نژادی نداره. حالا مفهوم ملت در فرنگی هست نیشن یا ناسیون و در نتیجه ناسیونالیزم اصلا نمیتواند ربطی داشته باشد به مسئله نژادی. هر آن کس که این حرف رو بزند یا قرض و مرضی داره مثل آقای هیتلر یا نادان است یا این که میخواد یه چیزی یه واقعیتی رو کتمان بکنه. این وسط ناسیونالیزم نمیتواند ریشه نژادی و قومی داشته باشد. ناسیونالیزم یعنی پاسداری از فرهنگ ملی. ناسیون رو داریم به نام ملت، ناسیونالیزم رو داریم یعنی بر مدار ملت با مفهوم ملت هست که در دوران معاصر ما به نهادهای جدید اجتماعی میرسیم. یعنی ما حکومت ملی پیدا میکنیم. حکومت ملی فرقش با حکومت قومی در اینه که این حکومت متعلق به همه مردمان میتواند باشد، نه به یک قوم معینی. یا دولت ملی داریم
یا مذهب معینی.
بله دیگه، خود بنابراین ناسیونالیزم در واقع معنای واقعیش پاسداری از فرهنگ ملی است، نه نجات پرستی. این دوتا رو باید هم از هم جدا کرد. حالا ایدئولوژی هایی هستند که مخالف اصلا ایده وجود یک ملت هستن، که از جمله این آقایون عرض کنم که اسلامی های ولی فقیهی از این دسته هستن. همونطور که کمونیست های گذشته به عنوان انترناسیونالیست و غیره میگفتن که همه مرزها رو باید ریخت بیرون، اما وقتی که به خودشون رسید کشورهاشونی که درست کردن چپیدن توی مرزهای خودشون و به نام میهن خودشون جنگیدن. اینها هم به خیال اینکه میتوانند یا یه چیزی وجود داره به نام امت اسلامی، میخواهند که مرزها رو بردارن، اما تنها نتیجه‌ای که میده این استش که ملت خودشون رو فقیر و لاغر و فرسوده میکنن، منابع ملی رو در اختیار دیگرونی میذارن که اونها تو ملیت خودشون هنوز گیرن. اصلا فقط سوء استفاده از این ماجرای این تفکر رو میکنن. بنابراین تا زمانی که در جهان امروز کشورها وجود دارند، کشور که وجود داشته باشه حکومت وجود داره، حکومت که وجود داشته باشه دولت وجود داره، و دولت هم که وجود داشته باشه ملت وجود دارن، و ملت تاج سر همه این هاست. ملت هستش که کشور رو میآفرینه، حکومت ملی رو میآفرینه، دولت ملی رو میآفرینه و فرهنگ ملی رو میآفرینه. و پایداری یک ملت به ناسیونالیسم میشه. یعنی اگر ملتی شروع کنه این پاسداری از فرهنگ ملی خودش رو، پاسداری از هویت ملی خودش رو فرسوده کردن و از بین بردن، در واقع کسی است که بر سر شاخ است و بن می‌بره. در این حال ناسیونالیسم معنای دقیقش رو اگر بخوایم بگیریم، یعنی این که کمک بکند به این ملت. اون موقع فرهنگ قومی کمک میکرد به اون گروه ها که بتونن یک ارتباط اجتماعی و یک نوع تطبیق دادن خودشون با شرایط محلی رو فراهم بکنن. امروزه این ناسیونالیسم هست که به ما کمک میکند که در مقابل تهاجم بیگانه، در مقابل تهاجم آدم داخلی که میخواهد ملیت ما رو از ما بگیره، ما رو دو مرتبه صاحب هویت بکنه. بنابراین ناسیونالیسم کمک میکند به این که فرهنگ ملی ما خودش رو بروز بکنه، قدرت تطابق با شرایط فعلی رو بده. و در نتیجه به نظر من اگر که ما امروزه پس از 30 سال که مورد تهاجم فرهنگی کسانی که ضدیت دارن با ملیت ما و هویت ما قرار گرفته این، تنها چیزی که میتواند ما رو به یک هویت ملی برسونه، به یک فرهنگ ملی برسونه، یعنی در واقع ما رو به یک نوزایی فرهنگی برسونه، چیزی نیست جز ملیگرایی به این معنی غیر نژادی و بی ربط با مسائل نژادی که من به خدمتتون دارم عرض می‌کنم.